بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه خواهران و برادران گرامی. موضوع رو که بنده امشب قرار است که در خدمتتون باشم، بحث در این مورد هستش که ضرورت کار و فعالیت در ایام فاطمیه برای ما چه هست و چه دلیلی داره که ما به فعالیت‌های مذهبی در این ایام بپردازیم. و سوال دوم هستش که حالا وقتی که ضرورت ثابت شد چه کارهایی باید بکنیم، چه راهکارهایی، چه برنامه‌هایی توصیه میشه برای انجامش. انشاءالله خداوند متعال توفیق بدن و حضرت زهرا آنچه که صلاح هست به زبان بنده جاری بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد. بحثی که ما در مورد کار در ایام فاطمیه عرض میکنیم این هستش که در وهله اول ضرورت این کار چی هست؟ ببینید، بنده مقدمتا عرض میکنم ما هر برنامه‌ای که بخوایم موفقیتش رو در اصولا جهان، هر برنامه‌ای در جهان موفقیتی داشته باشه، موفقیتش از نحوه اطلاع رسانیه. اگر اطلاع رسانی خوب نباشه، خیلی وقایع بزرگ اصلا از نظرها مخفی میمونه. به عنوان مثال من عرض میکنم، حالا یه دوستیمون یه تحقیقاتی کردن، مثلا فرض کنید که اتفاقاتی که جنایت هایی که صورت گرفته در تاریخ در همین سالهای اخیر در بوسنی هرزگوین که خیلی صدا کرد، اون کشتاری که میکردن از مسلمان ها، در طی 2.5 سال 100,000 نفر کشته شدن. خب خیلی همه محکوم میکردن و همه بهش توجه داشتن اینها. در اشغال عراق در طی 4 سال 100,000 نفر کشته شدند. در 11 سپتامبر که اون همه صدا کرد و تبلیغات شد و اینها، فقط 3,000 نفر کشته شدند. خب ببینید، 3,000 نفر کشته شدن ولی با اون تبلیغات وسیع چقدر تأثیر گذاشت در جهان که همه تقریبا خبردار شدند که این اتفاق افتاده. در جریان سونامی 200,000 نفر کشته شدند. در جریان هیروشیما و ناکازاکی که خب خیلی باز صدا کرد در جهان و همه فهمیدند و همه محکوم کردند، 200,000 نفر کشته شدند. در جنگ تحمیلی خود ما در ایران و بین ایران و عراق 213,000 نفر کشته و 335,000 نفر معلول شدند. در اشغال افغانستان 5 الی 10,000 نفر فقط کشته شدند و در زلزله بم 50,000 نفر. حالا همه اینها شما در نظر بگیرید، یک اتفاق رو من از شما میپرسم ببینید که کسی اصولا خبر داره یا نه. در رواندا یک جنگی میشه بین دو تا قبیله هوتو و توتسی. فکر میکنید که چند نفر کشته شده باشن در طی این جنگ بین قبیله ای؟ در طی 90 روز یعنی 3 ماه 900,000 نفر کشته میشن از دو قبیله، که حالا توی اینترنت هم هست، دوستان میتونن سرچ کنن. خب چرا ما از این اتفاق اصلا هیچ خبر نداریم؟ اون 3,000 نفر 11 سپتامبر رو همه میدونن، نمیدونم 200,000 نفر سونامی و هیروشیما همه میتونن، ولی 900,000 نفر اونم نه در طی یک روز، به این حالی یک روز اتفاق افتاده تموم شده، 90 روز 3 ماه این جنگ ادامه داشته و 900,000 نفر کشته شدن، ولی بنده و شما هیچ کدوم از این خبر نداریم. علتش چیه؟ علتش دقیقا همون چیزی که اول عرض کردم، چون تبلیغاتی روش صورت نگرفته، چون منافع گروهی در خطر نبوده در اونجا. حال مثلا ما در بوسنی هرزگوین مسلمان ها کشته شدن، ما رفتیم داد زدیم، مسلمان ها این طرف اون طرف اعتراض کردن، یا یه جای دیگه مثلا در 11 سپتامبر منافع آمریکا در خطر بوده، او اومده داد زده. به هر حال وقتی که جایی تبلیغات نشه، هر چقدر هم که اون وسیع باشه، اون قصه، اون اتفاق فجیع و وسیع باشه، فراموش میشه و کسی نمیفهمه، و اگر چند نفر محدودی و معدودی هم بفهمن اون فراموش میشه. خب بنابراین ما اصل بحث اون اینه که آقا اگر ما در فاطمیه و در مسائل اسلامی کار نکنیم فراموش میشه. اگر ما نیایم و روی شهادت حضرت زهرا تاکید نکنیم این فراموش میشه، که حالا مثالش رو من در عرض بعدی خواهم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که سایت های وهابیت رو ما بررسی میکنیم، بنده فقط یک مثال میزنم که وهابیت چه حجمه ای داره میکنه در قصه فاطمیه، و بعد ببینیم وظیفه ما چی هست. انواع شبهات رو در گروه ها و در سایت ها و در شبکه هاشون، شبکه های ماهواره ای پخش میکنن. یکیش مثلا اینه که توی یک سایت وهابی اومده عکس گرفته از تقویم سال 1371 که در اونجا سوم جمادی الثانی رو، شنبه سوم جمادی الثانی هفته آذر، هیچی توش ننوشته از شهادت و کنار اون تقویم عکس گرفتن، کنار تقویم نوشتن که هنوز اثری از شهادت یا وفات نیست. بعد میرن در سال 77 تو تقویم باز دوره عکس گرفته که نوشته که شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها به قولی، تو پرانتز نوشته بنا به قولی. بعد اینجا باز به مسخره گفته به قولی شهید شده، اما هنوز قطعی و تعطیل نیست. داره با لحن مسخره ذکر میکنه. و در سال 1379 باز عکس از تقویم گرفته که سوم جمادی الثانی رو تعطیل اعلام کردن، نوشته که شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تعطیل. بعد اون وقت کنارش به مسخره اینجوری نوشته شهید شد و تعطیل گشت، خداوند به شهادت رسانندگان او را عقل و فهم عطا بفرماید، آمین. خب ببینین این ستا رو گذاشته کنار هم، حالا بعد نتیجه گیری میکنه که اولا شهادتی وجود نداره، ثانیا تمام کسانی که دم از شهادت میزنن عقل درستی ندارن. خب وقتی که اینجوری اینها میان کار میکنن، قطعا تو ذهن کسی که اطلاع کافی نداره تأثیر میخواد بگذاره. حالا ما چیکار باید بکنیم با این حمله تبلیغاتی شدیدی که از یکی دو ماه مونده فاطمیه شروع میشه تو گروه ها و حتی با ظاهر خیلی منطقی و اینها شبهات رو مطرح میکنن و بعد چه برسه به شبکه هایی که خیلی با بیادبی و با توهین این کار میکنن. حالا ما چه باید، بسم الله الرحمن الرحیم، در مورد اینکه ما با فاطمیه چه باید بکنیم، بنده یک مثالی ابتدا عرض میکنم که یک بحث وجدانی و فطری هر کسی، اصلا در ابتدا از مذهب نمیخوام دلیلی بیارم. ببینید شما فرض بکنید که در همسایگیتون یه خانومی زندگی میکرد که شما میشناختین، بعد حالا شما مسافرت میکنید، برادرتون به شما زنگ میزنه میگه که یه خانومی دیروز که همسایه‌مون بود پدرش فوت کرده، این بنده خدا نشسته زار زار گریه میکنه. خب وقتی که شما این خبر بهتون میرسه خیلی متاسف میشین، میگه آخه خدا رحمتش کنه، خدا انشالله به این خانم صبر بده، ای کاش من تلفنشو داشتم مثلا یه تسلیت بهش میگفتم. معمولا این کارو میکنیم دیگه، اگه آشنا باشه، همسایه باشه، زنگ میزنیم، تسلیت میدیم، سرسلامتی میدیم، آرزوی بقای عمرش رو میکنیم. خب حالا این مرحله اولش. بعد برادر شما میگه که دوباره زنگ میزنه میگه آقا چه نشستی که نه تنها پدرش فوت شد، بلکه دیروز ریختن خونهش، مثلا اموال شوهرش رو غصب کردن، واشتن بردن، ماشینش رو دزدیدن، نمیدونم اسباباشون رو دزدیدن، وسایلشون رو دزدیدن. شما دیگه خیلی بیشتر ناراحت میشین و دلتون بیشتر برای این خانم میسوزه که ای بابا چقدر این بدبخت مصیبت داره میکشه. دیگه اگر دستتون برسه یک کمک مالی هم دوست دارین که بهش بکنین که اون مصیبت اعضای پدرش رو دیده، حالا اموالشون هم به سرقت بردن و به تاراج بردن، خیلی بیشتر ناراحت میشین و یک انگیزه بیشتری پیدا میکنین برای این که او رو کمک کنین. باز دو سه روز بعد زنگ میزنه برادرتون میگه آه چه نشستی که ریختن، نه تنها دوباره ریختن، نه تنها مالش رو بردن، بلکه مادر رو به شدت زدن و یک بچهشون هم زیر دست و پا لگد شد و از بین رفت. اینجا دیگه شما دیگه میخواین منفجر بشین، دیگه هر کاری که از دستتون بر بیاد میکنین برای کمک به این خانم که اموالش رو به سرقت بردن و شوهرش رو اینجوری مورد غصب حقوق قرار دادن و بچهش رو هم کشتن. این وجدانیه برای همه ما. هر کسی از ما یک همچین خبری بشنویم خیلی غصه‌دار میشیم و هر انسانی دلش میخواد که هر کمکی که از دستش بر بیاد به این خانوم بکنه تا یک مقدار از اون قصه هاش و از اون آلام و درد هاش رو کم بکنه. خب این مثال بود که برای اینکه ما بدونیم که با چه اتفاقاتی مواجه هستیم. ببینیم برگردیم به حضرت زهرا سلام الله علیها. ایشون از یک طرف قصه شهادت پدر رو داشتن که حالا یه پدر 63 ساله که خب معلومه از وقت از دنیا رفتنش نیست و قطعاً نابهنگام ایشون شهید شدن، این خوش بزرگترین قصه هست برای ایشون. بلافاصله بعد از این قصه خلافت شوهر قصد میشه و اون خلافتی که باید باعث ترویج اسلام میشه که در کل زمین فهم به فرمایش خود حضرت زهرا که اگر خلافت قصد میشد، مضمونش رو عرض میکنم، در کل زمین دو نفر روی توحید با هم اختلاف پیدا نمیکردن. یعنی این قصد به خلافت باعث شد که تمام شرک ها، بت پرستی ها، گناه ها در روی زمین اتفاق بیفته. خب این باعث قصه ایشون میشه. خب این قصه ها باعث گریه های زیاد ایشون شد. گریهشون اونقدر زیاد بود که مردم اهل مدینه و حالا اون مردم که ظاهر قضیه بودن اصلش دشمنان بودن که دیدن خیلی کار داره بالا میگیره، این گریه های حضرت زهرا باعث افشای جنایت اونها میشه. به این ترتیب که اومدن گروهی رو فرستادن که به حضرت علیه السلام عرض کردن که آقا سلام ما رو به فاطمه برسان و بگو یا شب گریه کنه روز آروم بگیره و یا روز گریه کنه و شب استراحت بکنه. خب ببینه اینجوری حضرت زهرا میسوختند و گریه میکردن. اونم چه گریه؟ جالبه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت میفرمان که سوگند به خدایی که من رو به حق برگزید به خاطر گریه تو ای زهرا، عرش خداوند و فرشتگانی که اطراف اون هستند و آسمان ها و زمین و آنچه در آنهاست گریه خواهند کرد. پس این گریه ساده ای نبوده، گریه خیلی عمیق بوده، خیلی درد بزرگی بوده. و این فاجعه رو وقتی که ما میشنویم خب همه متاثر میشیم. و تازه حالا این گریه حالا تا کی بوده؟ گریه تا قبل، ظاهرا تا قبل از قصه هجوم بوده. وقتی که هجوم کردن و اون جنایت ها رو کردن دیگه قاعدتا و ظاهرا دیگه اون گریه به اون شکل صدادار دیگه حذف شد، چون دیگه حضرت نای گریه نداشتن. خدا انشاءالله برای هیچ کسی پیش نیاره. من خواهش میکنم هر کدوم از دوستان با کسی برخورد کردن که دنده هاش شکسته، اینو حتما ازش بپرسن که آقا حالا چه جوریه. یه سرفه نمیتونه بکنه، یه عطسه نمیتونه بکنه، یه نفس بلند نمیتونه بکشه. خب تکون میخوره، فریادش به آسمون میره. حالا یک خانومی که اون مصیبت های بزرگ کشیده، حالا بهش حمله میکنن، دندش رو میشکنن، بچهش رو سخت میکنن، شوهرش رو تناب به گردنش میاندازن و میبرن به مسجد. تمام این مصیبت ها رو وقتی که ما میشنویم، حتی اگر شیعه هم نباشیم، فقط یک انسان باشیم، همه اینها کافیه برای اینکه ما رو دل ما رو اونقدر به درد بیاره که بدویم برای اینکه یک کاری برای احقاق حق این اهل بیت بکنیم. یعنی دیگه فرد ساکت نمیتونه بشینه با این همه جنایات، میگه من هر کاری که از دستم بر بیاد باید انجام بدم برای اینکه نصرت کنم این مادر مهربان رو. یک حدیثی هست که حدیث بسیار مفصلیه که حالا در بهار هستش و جاهای دیگه، پیامبر اکرم یه بار وارد میشن، بعد حضرت زهرا سلام الله علیها میبینن که حضرت خیلی ناراحت هستن، ازشون میپرسن که چرا ناراحت هستی؟ عرض میکنن که پدر جان من یاد قیامت کردم و یاد این افتادم که مردم عریان محشور میشن، این بسیار من رو متأثر و ناراحت کرد. حضرت حالا حدیث خیلی مفصله، میفرمان که اولین کسی که از قبر بیرون میاد من هستم، سپس پدرم ابراهیم هست، سپس شوهرت علی هست، سپس جبرئیل و اینها میان با یه وضعیتی که حالا خیلی مفصله که با قبه های از نور میان و تو رو هیچ کس نمیبینه. حالا اون تیکاش مقصود من نیست، این تیکاش مقصود من نیست که وقتی که قیامت برپا میشه و حضرت زهرا میان، جبرئیل برمیگرده و به حضرت زهرا عرض میکنه که سلی حاجتک، زهرا جان حاجتی اگه داری بخواه. ببینید این که من از کردم مادر مهربان، حضرت در اون قیامتی که با اون وضعی که عرض کردم یوم الفزع الاکبر، روز ترس بزرگ که یوم یفر المرء من اخیه، برادر از برادر، پدر از پسر، یک همچین ترس بزرگی است، از هم فرار میکنن. در اون روز حضرت به یاد من و شما هست، فتقولین یا رب شیعتی، زهرا جان تو در اون موقع سراغ شیعیانتو میگی، میگی خدای شیعیانم، شیعیانم چی شدن؟ خدا عرض میکنه که میفرماید که قد غفرت لهم، همشون بخشیدم. پس تو میپرسی خدایا شیعیان بچه ها، خدا میفرماید که همشون بخشیدم. تو به خداوند عرض میکنه که یا رب شیعت و شیعتی، دوستان شیعیانم. خداوند دیگه نهایت لطف اونجا نشون میده، به حضرت زهرا میفرمایه که انطلقی، زهرا جان بلند شد تو صحرای قیامت صاحبی گفت فمن اتسم بکه فهو معک فی الجنه، برو را بیفت تو صحرای محشر، هر کس که دست به دامن تو شد با تو در بهشته. فعند ذلک یود الخلائق انهم کانوا فاطمیین، در این موقع است که تمام محشری ها، تمام کسایی که در محشر هستن آرزو میکنن که ای کاش ما هم فاطمی بودیم، ای کاش ما هم یک ربطی و یک رابطه ای با این زهرا داشتیم که الان میتونستیم نجات پیدا کنیم. خب حالا ما چیکار بکنیم که دستمون به چادر حضرت زهرا برسه؟ و آیا همه خیلی زود همون اول دستشون به حضرت زهرا میرسه، به چادر حضرت زهرا میرسه و میتونن فاطمی بشن و میتونن معتصم به ایشون بشن یا نه؟ که حالا بسم الله الرحمن الرحیم، یک مردی به خانومش میگه که برو خدمت حضرت زهرا و از ایشون بپرس که آیا من شیعه شما هستم یا نیستم. اون خانم میاد خدمت حضرت زهرا، حضرت زهرا بهش میفهمن که به او شوهرت این گونه بگو: ان کنت تعمد به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک انه فانت من شیعتنا و الا فلا. اگر اون چیزایی که ما به شما دستور میدیم انجام میدین و اون چیزایی که نهی میکنین رو ترک میکنین، شیعه ما هستیم و الا شیعه ما نیستیم. اون خانم برمیگرده خبر به شوهرش میگه، شوهر خیلی ناراحت میشه، میگه اگر اینجوری باشه که من در عذاب مخلدم، پس من شیعه اونها نیستم و در عذاب جاودانه خواهم بود در آتش جهنم. خانم برمیگرده به خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها و گفته شوهرش رو به حضرت عرض میکنه. حضرت میفرمایند که بهش بگو که نه اینطور نیست، شیعیان ما از بهترین افراد اهل بهشت و جنت هستن. حالا یک راه دیگه در کنارش هست: و کل محبینا و موالی اولیاءنا و معادی و معادی اعدائنا، دوستان دوستان ما و دشمنان دشمنان ما و کسانی که ما رو دوست دارن، کسانی که در قلبشون مسلمون هستن و به لسان به زبانشون هم ابراز میکنن ولی عملا در مسیر ما نیستن، اونها شیعه نیستن. لیسو من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا، شیعه ما نیستن وقتی که با اوامر و نواهی ما مخالفت میکنن. بعد وقتی چیکار اینا چه وضعیتی خواهند داشت؟ هم مع ذلک فی الجنه، اونها هم به بهش خواهند رسید، اما این اماش خیلی ترسناکه و تکان دهنده است. بلکن بعد ما یطهرون من ذنوبهم، آقا اینجور نیست که هر کدوم از ما دو بچون شما بنده تا سرمو گذاشتم زمین بگن آقا بهشت در اختیار شماست بفرمایید تو بهشت. نه، بعد از آن که از گناهانشون پاک شدن، بل بلایا، تو دنیا یه سری بلایا ایجاد میشه که ما باید از گناهانمون پاک بشیم، بعد رضا یا مصیبت ها، او فی عرصات القیامه، آقا قیامت، روز قیامت 50,000 ساله. این 50,000 سال وقت کی ما این توفیق رو پیدا میکنیم که دستمون به چادر حضرت زهرا برسه و اعتصام به حبلش رو پیدا کنیم؟ همون لحظه اول که سر از قبل در آوردیم معلوم نیست. بنابراین باید واقعا یک تجدید نظری در اعمال و افعال خودمون بکنیم، باید یک کاری بکنیم که در معرض این باشیم که همون لحظه اول دستمون رو حضرت زهرا بگیرن. و اگر با خوشخیالی گذروندیم، نه 10 سال، 100 سال، 1,000 سال، 20,000 سال، واویلا. حضرت میفهمن که وقتی که به انواع بلایا و رضایا در دنیا و فی عرصات القیامت به انواع شدائده ها، او اینش دیگه خیلی تکاندهنده است، او فی طبق الاعلا من جهنم، اون طبقات بالای جهنم پاک که شد به عذابه ها، تا اون موقع تازه ما میریم نجاتشون میدیم، الا از ان نستنقذهم به حب بنا، ما میریم تازه به خاطر حبشون نسبت به ما میریم نجاتشون میدیم. پس بنابراین ما باید کار جدی بکنیم. اون جنبه های عاطفی که عرض کردم، که همین که ما میشنویم که این جنایت شده، باید بدونیم و برای احقاق حق حضرت زهرا و اهل بیت کاری بکنیم. اون یه جنبهش. آقا سعادت خود ما در این هست، ما این که نیازمند نصرت کردن به حضرت زهرایم برای اینکه در روز قیامت زود به شفاعتشون برسیم، که بعضی ها بعد از 50,000 سال عذاب کشیدن در روز قیامت، و خدا نعوذ بالله نعوذ بالله بعضی ها بعد از رفتن در طبقات بالای جهنم تازه شفاعت بهشون خواهد رسید. پس بنابراین باید حتما نصرت حضرت زهرا رو بکنیم و ارتباطمون رو با حضرت زهرا قوی تر. بسم الله الرحمن الرحیم. در همون حدیث که پیامبر اکرم تشریف میارن و حضرت زهرا رو میبینن که ناراحت هستن اینها، بعد عرض کردیم که حضرت زهرا دلشون شروع میزنه برای شریانشون این مادر مهربان، که عرض کردیم که ما یک مادر مهربانی داریم. حالا این بحث مادر مهربان هم جالبه که توی بعضی از احادیث از حضرت به نام ام المؤمنین یاد شده، یعنی مادر مؤمنین، این که تصریح داریم در روایات با واسطه این که ایشون مادر اهل بیت هستن و اهل بیت پدران ما هستن بر اساس فرمایش حضرت رضا علیه السلام که الامام الوالد و شفیق. بنابراین با واسطه اهل بیت که پدر ما هستن، حضرت زهرا هم مادر اهل بیت هستن، پس بنابراین حضرت زهرا مادر ما هستن. و یک نکته ظریف دیگه این که پیامبر اکرم فرمودن که فاطمه ام ابیها، مادر پدرش هست، و چون پیامبر اکرم پدر ما هستن که فرمودن من و علی ابا با هذه الامه، بس بنابراین با این واسطه هم باز حضرت زهرا مادر ما میشن. خب این مادر مهربان دارن سفارش ما رو به خداوند میکنن که یا رب شیعیان من در روز قیامت چی میشن، که خداوند دستور میده برو در بهشت بگرد هر کس که دست به دامنت شد نجاتشون بده. خب ادامه اون حدیث، بعد حضرت رسول که دارن با حضرت زهرا صحبت میکنن، حضرت زهرا میگن که من دوست ندارم که ببینم شما رو روزی و بعد از شما زنده بمونم. حضرت بهشون تسلی خاطر میدن و میفرمان که تو اولین کسی هستی که به من ملحق میشی. بعد این جمله خیلی جالبه، فالویل کلهو، تمام ویل بر کسی هست لمن ظلمک و الفوز العظیم لمن نصرک. اینجا جان کلامه، رستگاری بزرگ در اون کسانی هست و برای کسانی هست که تو رو یاری میکنن. ما میخوام انگیزه پیدا کنیم که حضرت زهرا رو یاری کنیم. آقا انگیزه بزرگ چه انگیزه بالاتر از این که حضرت میفهمن و الفوز العظیم، رستگاری بزرگ، بهترین رستگاری در گرو یاری رسانی به حضرت زهراست. و ما اگر میخواهیم به اون فوز عظیم برسیم، رستگار واقعی بشیم، باید به یاری حضرت زهرا بپردازیم. اون سجاد علیه السلام باز در مورد روز قیامت میفرمان که موقعی که روز قیامت شد، یک منادی ندا میده به مردم که زهرا میخواد از شما عبور بکنه و هر کس که با او هست برن به سمت بهشت. بعد و خداوند یک کسی میفرسته به حضرت زهرا، یک ملکی میفرسته به حضرت زهرا، عرض میکنه که سلی حاجتک، شبیه همون حدیث دیگه‌ای که عرض کردم. حضرت زهرا این گونه عرض میکنم به خداوند، یا رب حاجتی ان تغفر لی و لمن نصر ولدی یا ولدی، خدا یا حاجت من این هستش که منو بیامرزی. حالا در یه حدیث هست که منو بیامرزی، در حدیث دیگه لیوش نیومده. عرض میکنم که ان تغفر لمن نصر ولدی، هر کس که بچه های منو یاری کردن او رو بیامرزی. ببینید حضرت زهرا حتی کسانی که با واسطه بچه‌هاشون یاری کردن، یعنی کی؟ یعنی امام زمان یاری کردن. کسی که امام زمان علیه السلام یاری کنه، حضرت زهرا روز قیامت شفاعتش رو میکنه. کسی که امام حسین رو یاری کنه، حضرت زهرا سلام الله علیها روز قیامت شفاعتش رو میکنه. و بنابراین ما باید در مسیر یاری باشیم تا از شفاعت حضرت زهرا در روز قیامت، در روزی که همه محتاجن، حتی پیامبران همه محتاجن و همه نگرانن، ما به دست حضرت زهرا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین حدیثی که در همین رابطه در مورد ضرورت کار در ایام فاطمیه هست، از امام باقر علیه السلام هست که میفرمان که به جابر دارن، وسط حدیث رو عرض میکنن که به جابر میفرمان که در روز قیامت حضرت زهرا میره شیعیان و محبینش رو انتخاب میکنه، برمیداره، همونطور که یک پرنده چگونه یک دانه خوب رو از دانه بد جدا میکنه و دانه خوب ها رو برمیداره، همینجور حضرت زهرا میرن و شیعیان و محبینشون رو یکی یکی جدا میکنن، جدا میکنن و بعد میرن به سمت بهشت. فاذا صار شیعتها معها عند باب الجنه، این شیعیانشون با حضرت زهرا میرن دم در بهشت، خداوند تو قلب شیعیان میندازه که برگردن به سمت عقب. وقتی که برمیگردن به سمت عقب، خداوند میفرماید که ای دوستان من، چرا برمیگردیم به سمت عقب؟ من که شفاعت فاطمه رو در حق شما اجرا کردم و به شفاعت فاطمه شما رو نجات دادم، برای چی به سمت عقب برمیگردیم؟ اونها میگن که عرض میکنم به خداوند که خدایا ما میخوایم قدر ما در این موقع مشخص بشه در این روز. خداوند میفرماید که ای دوستان من، برگردین پشت سرتون نگاه کنید که هر کس که شما رو به خاطر حضرت زهرا دوست داشته، من احب بکم لحب فاطمه، هر کس که شما به خاطر حضرت زهرا دوست داشته، یعنی میگن که این بچه هیئتی اهل هیئت توی مراسم حضرت زهرا کار کرده، باری کرده، پس ما اینو دوستش می‌داریم به خاطر محبتش به حضرت زهرا. انظرو من اطعمکم لحب فاطمه، نگاه کنید کسی که شما رو به عشق حضرت زهرا طعامی داده، یعنی مثلا شما رفتین در یک هیئتی، هیئت ایام فاطمی است، یه نفر بانی شده غذا داده به مردم، خب حالا خداوند میفهمه که اونی که به شما غذا داده رو بگردین پیداش کنین. انظر من کساکم به حب فاطمه، بگردین اون کسایی که یک لباس به عشق حضرت فاطمه به شما پوشونده، یعنی مثلا کسی فقیره، یه نفر بانی میشه به عشق حضرت زهرا، میگه من برم شیعیان حضرت زهرا رو لباس تنشون کنم، از بی لباسی درشون بیارم، اونا انتخابش کنم، پیداشون کنم. انظر من سقاکم شربتن فی حب فاطمه، کسی یک لیوان آب به عشق حضرت زهرا به شما داده، پیداش کنید. نگاه کنید کسی که به عشق حضرت زهرا یک غیبتی از شما رد کرده، پیداش کنید. خذو به یده و ادخلوه الجنه. خیلی عجیبه، یعنی اشیایان برین بگردین کسی به شما یه لیوان آب داده به عشق حضرت زهرا، یه غذا به محبت حضرت زهرا به شما داده، یک لباس به محبت حضرت زهرا داده، یعنی هر کاری که یه کسی میتونه بکنه برای دیگری به نام حضرت زهرا و تحت لوای حضرت زهرا، تمام این کارها باعث میشه که روز قیامت این افرادی که این کارها رو کردن به شفاعت شیعیان خاص حضرت زهرا به سمت بهشت برن. خب چه سعادتی از این بالاتر! ما میخوام انگیزه پیدا کنم که کار بکنم در ایام فاطمیه. آقا من یه لیوان آب دادن که کاری نداره، یه لیوان شربت دادن در ایام فاطمیه، یه نوع چای دادن در ایام فاطمیه، یه غذا یه رفیقمو مهمون کنم به خاطر بهش حضرت زهرا، یه لباسی بدم به یه فقیر، یه مستحقی به عشق حضرت زهرا، اینا خیلی کار کوچیکیه، اما همه کارهای کوچیک روز قیامت یاران حضرت زهرا میگردن ما رو پیدا میکنن. دقیقا نشون حدیث میفهمه که انظر من کسا کن، بگردین پیداشون کنین، بعد و ادخلوه الجنه، وارد بهشتش بکن، میگردن ما رو پیدا میکنن، وارد بهشت میکنن انشاءالله. پس بنابراین هر کاری که ما بکنیم به عشق حضرت زهرا، کارهای کوچیک کوچیکه که شاید زیادم به نظرمون نرسه ولی خیلی خیلی بزرگه و حتما باعث نجات ما خواهد شد. پس من خلاصه عرض بکنم، اولا هر انسانی از اون جنایاتی که وسط حضرت زهرا در اومده دلش به درد میاد و حتما انگیزه پیدا میکنه که یک کاری، یک خدمتی به حضرت زهرا بکنه، این یک. و دو، نجات ما در روز قیامت به شفاعت حضرت زهرا است که ما باید یک رابطه با حضرت زهرا پیدا کنیم که این رابطه ها رو عرض کردیم. حالا چگونه و چه کارهایی میشه کرد در عرض؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا در مورد انگیزه ها بود، البته حالا بنده مخاطبین رو متاسفانه چون نمیدونم دقیقاً کدوم یک از عزیزان هستن، شاید بعضی از حرفا برای بعضی از دوستان که در مناسبت ها فعال هستن تکراری باشه، ولی چون حالا قراره که برای همه دوستان گفته بشه دیگه، بنده انواع برنامه رو عرض میکنم. البته اینها پاورپوینتش همه اینا به صورت پاورپوینت هست، اگر ادمین های محترم امر کنن که بنده در اختیار خواهم گذاشت. اگر دوستانی هم که شنونده هستن بخوان جایی همین عرایض بنده رو بفرمایند، میتونم پاورپوینتاشو در خدمتتون بگذارم. خب انواع فعالیت ها رو ما تقسیم میکنیم، سه تا جنس فعالیت داریم، یکی فعالیت های خرد، یکی فعالیت های نیمه کلان و یکی هم فعالیت های کلان در ایام فاطمیه. فعالیت های خرد منظورم فعالیت شخصیه که هر کسی میتونه اینها رو انجام بده، از کارهای کوچیک تا کارهای بزرگ، ولی شخصیه و در توان همه هست. ببین ساده ترین کاری که بنده یک لباس مشکی بپوشم در ایام فاطمیه، این که دیگه خیلی ساده است، هیچ زحمتی نداره. یکی این که ما یک پرچمی در سر منزلمون، پرچم سیاه بزنیم، یا مثلا فرض کن به ماشینمون، به آنتن ماشینمون که دارن یه روبانی چیز مشکی بزنن، یا مثلا در محل کارمون بگیم اون کسانی که مثلا مسئولان تبلیغات و روابط عمومی هستن، اگه کارهای دولتی و جمعی هست، اگه کار خصوصی خودمون هست، سر مغازمون، سر محل کارمون میتونیم یک پرچم مشکی بزنیم. اینا خیلی چیزی هستش که آسونه، ولی جو رو جو فاطمی میکنه، مردم میفهم که یه خبری شده. اتفاقا شاید برخورد کرده باشین، لباس مشکی میپرسین یا تعجب میکنم یا آقا خدا رحمت کنه چی شده، بعد شما همونجا بهترین فرصت برای اینکه توضیح بدین که آقا مادر ما از دنیا رفتن، حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدن، بعد شروع میکنیم به صحبت. یعنی خود این لباس مشکی پوشیدن زمینه باز میکنه برای صحبت کردن. خب ما یه سری از کتاب هایی که راجع به حضرت زهرا هستن باید حتما مطالعه کنیم، خیلی آسون برامون، کتاب های خیلی خوبی هست. سایت هایی که مفصل راجع به حضرت زهرا، چه شبهاتش که خیلی لازمه ما این شبهات رو بدونیم. بنده همینجا یه عرضی بکنم، یه دوست عزیزی از سرور گرامی که چند روز پیش فرمایشاتی رو فرمودن، یک شرایطی رو فرمودن که اینها شرط کماله نه شرط لازم. یعنی اینکه ما شبهات رو بلد باشیم، اگر ما بخوایم برنامه بگیریم باید شبهات رو بلد باشیم، ولی اینجوری نیستش که ما تا شبهات رو یاد جواب شبهات رو یاد نگرفتیم کاری نکنیم. فرمایش بسیار خوبی فرمودن که ما اعمالمون باید خوب باشه، ولی اینجوری نیستش که ما تا موقعی که هنوز اعمالمون خوب نشده در دسته های عزاداری شرکت نکنیم، روبان نزنیم، پیرهن مشکی نپوشیم. نه، این شرط کماله، باید هر دوش رو به موازات هم انجام داد. بنابراین مطالعه کتاب خیلی لازمه. با فضایل حضرت زهرا باید آشنا بشیم. شبهاتی که دشمن داره پخش میکنه حتما باید یاد بگیریم. اونا کار ساده ای که میتونیم مطالعه کنیم و هیچ خرجی هم نداره. مسئله بعدی شرکت در عزاداری ها و دسته ها و جلسات، حتما باید برنامه ریزی کنیم از ایام فاطمه، به خصوص فاطمه اول و فاطمه دوم. حالا اگه تمام این مدت رو نمیتونیم، حداقل هفته مثلا در فاطمه اول، یه هفته در فاطمه دوم، حداقل لاقلش، بلکه بیشتر در جلسات شرکت کنیم، برنامه بزنیم با خانواده با دوستان، حتما با هم دیگه شرکت کنیم، که این خودش یاری کردن حضرت زهرا سلام الله علیها است. یه مسئله که بسیار مهمه انجام اعمال صالح است. ببینید، ما یک نوع فاطمی شدن این هست که ما اعمال اونو فاطمی کنیم، اونهایی که ما تالا کرد عرض کردیم تظاهرات ما بوده، ولی این که من یک حدیث مثلا از حضرت زهرا بخونم، احادیث بسیار عالی هم از خدا رحمت کنه مرحوم آقای رحمانی همدانی تو این کتاب فاطمه شادمانی دل پیامبر که ترجمه شده البته فاطمه تو بهجت و قلب المصطفى عربیش هست، تعداد زیادی احادیث بسیار عالی از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کردن که هر کدوم از اینا یک دنیا درس هست برای ما و الگوی عملی هستن خود حضرت برای ما، و ما باید عمل کنیم. خب اینها رو انتخاب بکنیم و عمل کنیم، این میشه فاطمی شدن واقعی. یعنی من به حضرت زهرا عرض کنم، یا حضرت زهرا من چون شما این کار رو دوست دارین به عشق شما این کار رو میکنم، این گناه چون شما بهتون میاد به عشق شما این گناه رو دیگه ترک میکنم. خب این اعمال صالحه رو در این ایام مقید باشیم که انجام بدیم. یکی از کارهایی که در این رابطه خیلی خوب هست و کمک میکنه این هستش که ما صفحه کامپیوتر و موبایلمون رو عوض بکنیم، احادیث حضرت زهرا رو بزنیم تو صفحه کامپیوتر یا موبایلمون که هر روز ببینیمش. مثلا در مورد تهاون، در مورد نماز، کسانی که کوتاهی میکنن در نمازشون، سست میشن نمازشون، که چندین عذاب در دنیا میرسه بهش، چندین عذاب در هنگام مرگ، در قیامت. خب اینها رو جلو چشممون که باشه، همون فضای فاطمیه ما رو ایجاد میکنه، همین که مشوقی میشه برای عمل فاطمی شدن. بعد همین اعمال رو ما هدیه بدیم به حضرت زهرا. یعنی مثلا بنده ثواب نماز اول وقت ما به خاطر حضرت زهرا نماز اول وقت بخونم، بعد ثوابش هدیه بدم به حضرت زهرا سلام الله علیها، اینم کار خوبی هست. مسئله بعدی که ما میتونیم انجام بدیم تفکر در این اتفاقاتی که اونجا افتاد، که چرا اینا حمله کردن، چرا حضرت علی اون کارو کردن، چرا حضرت زهرا این کارو کردن، تفکر کنیم و بعد تحقیق هم بکنیم. البته در همون سایت و کتابی که عرض کردم، چرا یک خانم 18 ساله باید شهید بشه اصلا؟ یه سوال هر انسانی باید از خودش بپرسه، آخه یعنی چی که یک خانم 18 ساله از دنیا بره، چه اتفاقی افتاده؟ اینها همش باعث میشه که ما به نتایج خیلی خوبی برسیم. یکی دیگه از مسائلی که شخصی هست و میتونیم انجام بدیم اینه که ما محزون باشیم، قلب اون محزون باشه، که حالا راجع به این هم حرف خیلی زیاد هست که در این ایام عزا زیاد نخندیم، زیاد شوخی نکنیم، تعمد داشته باشیم در این که از شوخی هامون کمتر کنیم به احترام حضرت زهرا سلام الله علیها. عادت کنیم هر روز صبح که بلند شدیم به امام زمان علیه السلام تسلیت بگیم شهادت مادرشون رو، و به آشنایان تسلیت بگیم، هر کس رو دیدیم بگیم آقا ایام فاطمه است تسلیت عرض میکنم. خب طرف میگه چی آخه، چه اتفاق افتاده؟ همونجا باز یه زمان خوب هست برای توضیح که آقا من نمیدونم شهادت از زهراست، بعد یه تازه متوجه میشه ای آره راست میگه، خب به شما تسلیت عرض میکنم. صدای موبایل اون رو باید عوض کنیم، زنگ موبایل اون رو، زنگ های مداحی اگر شرایط کاری اون اجازه بده، صدای پیشتاز، حالا به قول معروف این آهنگ پیشتاز، کسی که زنگ میزنه به ما یه صدای مداحی بشنوه به جای صدای زنگ، خیلی کار خوبی هست، بدون هیچ خرجی، بدون هیچ دردسر. خب اینها کارهایی هستش که ما فعالیت شخصی هممون هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، هیچ کس نمیتونه بگه من توان این کارها رو ندارم. بنابراین تمام ما با این واسطه کارها فاطمه میتونیم بشیم و این نقطه شروع هست، ولی تمام کار اینها نیست، پله اوله. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم فعالیت ها، فعالیت های نیمه کلانه. ببینید حالا در محیط های مختلف برنامه های مختلف میشه داشت. بند این چیزی که الان اینجا آماده کردم و به صورت پاورپوینت بیشتر دانشجوییه، ولی خب تو جاهای مختلف میشه تعدیلش کرد، یه مقدار بیشتر که یه مقدار کمتر کرد. حالا شما ممکنه که یا خودتون دانشجو باشین یا با دانشجوها ارتباط داشته باشین، اینها رو میتونین بگین بهشون، یا وضعیتش رو تو دانش آموزی میشه، تو مدارس میشه اجرا کرد. ببینید کاری که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم، اینجا دیگه پیشنهاد به دیگرانه، دیگه کار شخصی نیست. من میرم به یه گروهی، مثلا به انجمن اسلامی دانشکده، به انجمن اسلامی مدرسه، پیشنهاد میدم که آقا این کارها رو بکنید. یک، باز کار ساده است نسبتا، آقا یه حدیثی روزانه روی تخته های کلاس راجع به شهادت حضرت زهرا یا راجع به فضائل حضرت زهرا نوشته باشه. احادیثش هم خیلی راحت، خیلی ساده میشه آماده کرد و خیلی هم خوبه که خودمون ننویسیم، بدیم دیگران مشارکت کنن. این مشارکت خیلی مهمه که طرف وقتی که این کارو کرد بعد بهش میگه آقا من به تبریک میگم که تو سرباز حضرت زهرا شدی، وقت این کیف میکنه از این حرف، به خودش میباله. و همین حرف که تو سرباز امام زمان شدی، سرباز از زهرا شدی، یک تاثیر خیلی خوبی در روحیش میذاره. حالا که میخواد گناه بکنه میگه نه نه، من که اون کار خیر رو کردم، قلب مقدس حضرت زهرا شاد کردم، دیگه نباید با گناهم قلبشون رو بلرزونم. اینها همش باعث میشه که افراد ساخته بشن. پس یه حدیث تخته میتونیم به افراد بدیم، میتونیم با استاد معارف یا استاد مثلا تعلیم و دینی حالا تو مدرسه هر چی هستش صحبت بکنیم و ازشون خواهش بکنیم که یک مقدار از وقت رو به ما بدن. ما مثلا میتونیم یک مقاله بخونیم، باز این مقاله مینویسیم میدیم به یکی از بچه ها، یا مقاله تهیه میکنیم که حالا منبع این مطالب از کجا باشه بعدا انشالله عرض خواهم کرد، میدیم به یکی از بچه ها به صورت دکلمه بخونه، یا اینکه مثلا یک کلیپی، یک پاورپوینتی آماده میکنیم که یک نفر روی اون پاورپوینت سخنرانی بکنه، بعد وقت اون استاد پرسش و پاسخ رو انجام بدن. یعنی در واقع شما میخواین کارو سبک بکنین، یه دانشجو یا یه دانش آموز 5 دقیقه صحبت میکنه، سوالات همش به گردن استاد میفته که هم استاد مجبور میشه بره مطالعه بکنه، هم دیگه مسئولیت از شما برداشته میشه. استاد اونجا هست و اگر پرسشی هم بود میتونه پاسخ بده ان شاء الله، اگر از قبل موضوع بهشون گفته باشه. کار دیگه روزنامه دیواری هست، هم در دانشگاه هم در مدارس خیلی خوب هست. یه روزنامه دیواری میتونه 10 نفر رو به کار بگیره، میگه آقا تو شعرش رو پیدا کن، تو مثلا معرفی کتاب بیار، تو چند تا عکس بیار، تو یه مقاله بیار. چیزهای مختلف میشه توی روزنامه دیواری فکر کرد و این مسئولیت ها رو به افراد بدیم. مثلا یه نفر بیاد خطاطیش فقط بکنه، یه نفر بره مقواش رو بخره، همه باید شریک بشن تا اینکه همه از این فیض نصرت حضرت زهرا استفاده کنن. یک کار دیگه که ما میتونیم بکنیم، مسئولین اون قسمتی که مثلا تو دانشگاه امام جماعت مسجد رو ما بریم ازش خواهش بکنیم که آقا این 1 ماه یا 2 ماه وسط نماز بلندشین، شما در 3-4 دقیقه یه حدیث راجع به حضرت زهرا بفرمایید. اینو که وقتی که 2-3 نفر بگن این کار انجام پذیره و میشه. یا مثلا بریم به دفتر فرهنگ، دفتر کسایی که نماینده رهبری اینها، ازشون خواهش بکنیم که این برنامه ها رو بگذارن، خواهش بکنیم که آقا مراسم بگذارن، آقا فاطمه اول تعالیم بذارین، حالا فاطمه دوم هم بذارین، فاطمه دوم برنامه داشتین، فاطمه اول هم بذارین، سخنران داشتین، مداح نداشتین، حالا مداح هم بذارین. هی پیشنهاد بدین بهشون که کار غنی تر بشه و پخته تر بشه و پربارتر بشه. کار دیگه ای که میشه کرد این هستش که ما سیدی هایی که تئاتر فاطمیه هست، گروه های مختلفی تئاتر خیلی خیلی خوبی اجرا کردن و میکنن، سیدی هاش هست، ما این سیدی ها رو بگیریم به افراد هدیه بدیم، یا سیدی رو بگیریم توی مجالس بگذاریم. یعنی ببینیم، من خودم نمیتونم تئاتر اجرا بکنم، نمیتونم سخنرانی کنم، ولی میتونم یک سیدی بخرم. اینها کار نیمه کلانه. چهار تا از دوستان رو جمع میکنیم، یا یک کلاس رو جمع میکنیم، یا مثلا در یک آمفی‌تئاتر افراد میشینن این سیدی رو میذارن، یک ساعت تئاتر رو میبینن، هزار تا مطلب هم یاد میگیرن، بسیار تاثیرگذار. خب کار دیگه که میشه کرد توی هم دانشگاه هم توی خوابگاه، سیاه پوش کردن دانشگاه است. با 4-5 نفر از دانشجوها آدم 4 تا بانی پیدا میکنه، میرن پارچه مشکی میخرن و تا جایی که میشه دانشگاه رو سیاه پوش میکنن، خوابگاه سیاه پوش میکنن. این هم کار خوبی هست. کار دیگه این هستش که الان که دیگه مود شد دیگه، آدم دیگه تکرارش توضیح واضحات، تلگرام هایی که در این رابطه میشه کلیپ های فاطمی رو ما ارسال بکنیم. بعد خود این کلیپ ها و تلگرام ها یک محملی برای بحثه. مثلا من به دوستم میگم بیا پسر جون، بیا مثلا، یا اون خانم میگه خواهر جون بیا من یک کلیپ رو بهت نشون بدم. یک کلیپ رو نشون میدین، 2 دقیقه کلیپ رو نشون میدین، بعد 5 دقیقه 10 دقیقه هم خودتون به اون دوستتون صحبت میکنین در مورد اون بحث. بنابراین هم خود کلیپ ها بسیار آموزنده هست، هم کلیپ ها محملی هستن برای بحث کردن راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها. عرض شود که ایستگاه های صلواتی بسیار خوبی هست و بسیار آسونی هست. یک ایستگاه صلواتی 5-6 نفر رو میتونه به کار بگیره، از برپا کردنش تا پذیراییش. خب بعد یک CD شما میگذارید اونجا با بلنگو، مدداهی هایی که در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها هست پخش میشه، مثلا تو دانشکده این صدا همینجور تو محیط حیات دانشگاهی که مزاحم کلاس ها هم نباشه، همینجوری این سیدی داره کار میکنه، افراد میان یه چایی میخورن و میدن. این حداقل کار هست. بعد از این بالاتر هم خیلی کارهای خوب میشه که تو ایستگاه های صلواتی که حالا بعدا عرض میکنه. من در بقیه عرضم رو در نقاط بعد عرض میکنم. و سلام علیکم و رحمت الله و بسم الله الرحمن الرحیم. فعالیت های نیمه کلان رو داشتیم عرض میکردیم. ما میتونیم دوستانم رو دعوت کنیم برای شرکت در مجالس. مثلا فلان مجلسی در فلان محل برپا میشه، من زنگ میزنم به دوستم که عزیزم بیا با هم دیگه بریم فلان جا مجلس هست. من کار فعال خیلی هزینه بری نکردم، فقط دعوت کردم از او رو بردم در اون مجلس، و بعد در تمام گریه هایی که او میکنه، تمام چیزایی که او یاد میگیره و تمام کارهایی که بعداً او خواهد کرد، من شریک خواهم شد فقط با یک تلفن. خیلی کار آسونه ولی نتیجه بسیار بزرگی خواهد داشت. کار دیگه که ما میتونیم بکنیم تهیه کتاب هست. ما کتاب رو تهیه کنیم و به افراد هدیه بدیم، کتاب های کوچیک، حتی بروشور میتونیم تهیه کنیم. خب در این ایام خیلی چیزا منتشر میشه، حتما تعداد زیادی هر جایی هم که بود تعداد زیادی اگه پولی بود بتونیم بخریم خوبه، نتونستیم بخریم خیلی جاها چیز مجانی پخش میشه. اگه یه جایی مثلا 100 تا بروشور بود همشو برداریم، دیگه پخش کردن بروشور که دیگه کاری نداره. تو یک کلاس فقط میشه آقای ما به احترام از زهرا این بروشور میخوام بدیم به شما، شما مطالعه کنید. هیچ کار سختی هم نیست و بعد از روی همون بروشور مثلا میشه 4 تا سوال هم در آورد، از دوستان خواهش کرد که این سوالات رو جواب بدیم، مثلا دفعه بعد بیارین، ما از روی جور تشکر میکنیم، یک هدیه تقدیم میکنیم. اینها کاری هستش که خیلی آسونه و خیلی هم نتیجه بخشه. عرض شد که کارهای دیگه که ما میتونیم بکنیم غذای نظری و اصولا نظری دادن خیلی کار خوبی هست و خیلی هم جذاب هست، افراد رو به سمت تبلیغات شما میکشونه. مثلا شما حالا یه ایستگاه صلواتی برپا شده، چایشو میدن، شما یه روز خودتون شیرینی بدین، یه روز به دوستتون بگین بیا آقا یه کیلو شیرینی بخوام، مثلا تو بزن اینجا، یه کیلو شیرینی چند میشه؟ 12 تومن 10 تومن، قیمتی نمیشه، ولی مشارکت کردیم. اول خودمون باید شروع کنیم و بعد به دیگران هم توصیه بکنیم. توی کار خیلی آسان‌تر اینه که مثلا توی کلاس شما یه برنامه گذاشتین، یک مقاله یه نفر میخونه، یک شعر میخونه، دکلمه، جور مختلفی که عرض کردیم میشه در کلاس در حد 5-6 دقیقه 7-8 دقیقه برنامه گذاشت، یه نفر هم خرمایی پخش میکنه. اینا خودش چیزهایی که متبرک به نام حضرت زهرا شده قطعا تأثیر میذاره در روحیه این افراد و باعث ارتقای معنوی اونها خواهد شد. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب برنامه های نیمه کلان رو عرض کردیم، به برنامه های کلان میرسیم. اینها برنامه هایی هستش که خیلی مهم هست و ما باید تا جایی که میتونیم انجام بدیم، که نظر بنده این هستش که اکثریت مخاطبین بنده در حال حاضر میتونن اکثریت این اعمال رو انجام بدن. برای اون چیزی که ما در گذشته عرض کردیم، اینا همش مال کسایی بوده که تازه میخوان به راه بیفتن، اونها اون کارهای کوچیک رو باید بکنن، ولی مخاطبین ما این توقع ازشون هست که این کارها رو حتما انجام بدن و حتما هم میتونن انجام بدن. چند تا اصل هستش ما تو این کارهایی که میخوان انجام بدیم. مثلا تو دانشگاه میخوایم یک مراسم بگیریم، اولا باید سعی کنیم که همه گروه های مذهبی رو درگیر اون کار بکنیم، یعنی حول محور حضرت زهرا همه رو متحد بکنیم، چون خود حضرت زهرا فرمودن و امامتنا امانن من الفرقه، خداوند امامت ما رو امانی از افتراق و جدایی قرار داده. پس بنابراین ما حول محور اهل بیت باید متحد بشیم. حالا یه گروه تندرو، یه گروه کندرو، یه گروه چپی، یه گروه راستی، همشون از زهرا قبول دارن. بنابراین بیایم از نیروی همه استفاده کنیم، مختص به گروه نکنیم. بعد الان مثلا تا فاطمیه حالا وقت زیادی مونده، در طی 2 هفته آینده یک همایشی گذاشته بشه، همه این مسئولین این گروه ها رو جمع بکنیم، یه برنامه‌ریزی خوب بکنیم، از همه دعوت بکنیم، همه، حتی از اهل تسنن، اونها هم باید بیاریم توی کار. ببینیم توی دانشگاه، چون الان بحث بنده یه مقدار بیشتر راجع به دانشگاه است، توی دانشگاه خب محیط یه محیط دیگه ای هست، ما باید حتما منادی وحدت باشیم. برنامه های فاطمیه ما نباید وحدت شکن باشه، چون اولین اشکالش اینه که خود مسئولین جلوشو میگیرن، که ما هم به این معتقدیم که اصلا باید وحدت خیز باشه. حالا یعنی تاکتیکی نیستش که ما بخوام حالا مثلا یک ادایی مثلا خود نکرده در بیم، نه واقعا با مسلمان ها به وحدت مسلمان معتقد هستیم. خب وقتی که اینجوری هست، از هر گونه لعن علنی وقتی که مثلا اهل تسنن هستن باید دوری بکنیم، سبک که اصلا نباید کرد. برنامه باید یه جوری باشه که اهل تسنن هم بیان، ما با اتکا به مطالب خود اهل تسنن واقعیات رو در یک قالب بسیار مؤدبانه مطرح کنیم و این باعث هدایت اونها میشه. یعنی اینکه ما بخوایم بیان از اول بر اساس لعن و اینها ببرن جلو، باعث میشه که هم جلوی کارمون گرفته بشه، همین که اگر حالا مسئول اون دانشگاه یا اون محل خودش خیلی به این مسئله حساس نباشه، بعدا کار ادامه پیدا نمیکنه به خاطر برخوردهایی که بعدا باهاش میشه. پس بنابراین من خواهشم این هستش که به خصوص در دانشگاه به این مسئله توجه بشه و حتما همه افرادی که حتی تو گروه ها هم نیستن، ولی یه نفر هست حتی مثلا ممکنه خانوی باشه، حجاب درست حسابی هم نداره، ولی علاقمند به حضرت زهراس خطاته، بگی آقا تو بیا از خطت ما استفاده میکنیم. یه نفر هست نقاشه، تو هم بیا از نقاشیت استفاده میکنیم. همه رو خلاصه درگیر این کارها بکنیم. خب تقسیم کار باید بکنیم بین گروه ها و چون کار بزرگیه، اقسام این کارها که حالا ما بعضیاشو گفتیم و بعضیاشو الان عرض میکنیم، اونقدر کارها متنوعه که یک گروه قطعا به همه کارها نمیرسه، حتما باید گروه های مختلف بیان و در این کارها مشارکت بکنن. خب حالا برنامه ها چی خواهد بود؟ ببینید ما انواع همایش رو خواهیم داشت. یکی همایش مجالس سنتی، یعنی مثلا ما در آمفی‌تئاتر دانشگاه یه مجلس سنتی برگزار میکنیم، به این ترتیب که قرآن و ترجمه و اونها، یک سخنران میاد سخنرانی میکنه و یک مداح میاد مداحی میکنه و روزخونی و اینها تمام میشه. این کار آسونی است، باز از ما زیاد معونه‌ای نمیبره، فقط باید مجلس رو هماهنگ کنیم. اینها این مجلس سنتی است، خیلی خوبی هم هست، در ابتدا خیلی جاها این کار رو میشه کرد که از مجلس سنتی شروع بکنیم. اگر تا حالا هیچ مدرسی نداشتیم، کارهای پیشرفته تر خیلی لازم نیست انجام بشه. مردم با هم مدرسه سنتی آشنا هستن و همونو انجام بدیم. کار دومی که میتونیم بکنیم سخنرانی سئانسی هست، که اینو با استفاده از خود دانشجو میتونیم انجام بدیم. یعنی 4 تا دانشجو یه سخنرانی 1 ساعته رو آماده میکنیم، تقسیم میکنیم به 4 موضوع مسلسل. هر موضوع میدیم به یک دانشجویی که قبلا تواناییش رو تست کردیم و میدونیم که میتونه خوب اجرا بکنه، یک رو یک رو این سخنرانی یک ساعته رو در 4 تا 1 رو میتونیم اون دانشجو بیان برگزار بکنن. اصل این کارها عرض کردم مشارکت هرچه بیشتر خود دانشجوها، خود مخاطبین هست. حالا ممکن توی محل ما این کار بکنیم، ممکن تو مدرسه این کار بکنیم، هرچه مخاطبین خودشون درگیر بشن تأثیرش روی خودشون و هم روی دیگران بیشتر هست. موقعی که یک دانشجو داره صحبت میکنه همه دوستانش خوب گوش میدن حرفشو، ولی یه سخنرانی که یه روحانی یا یه سخنران مکلم که بیارین ممکنه که اون حساسیت نداشته باشن و خیلی از مطالب رو گوش ندن. نوع سوم همایش، همایش به صورت پرسش و پاسخ هست. در ابتدا که البته حتما شرط این نوع این هستش که یک سخنران باسواد و دانشمند دعوت بفرمایید که بتونه از پس پرسش ها بر بیاد، ولی خب ممکنه 4 تا سوال ازشون بکنن و نتونن و کار خراب شه. خب در ابتدا که افراد وارد میشن یک کاغذ و قلم بهشون میده که هر پرسشی هر کس داره بنویسن بدن، یک مجری اونجا با سخنران شروع میکنن یکی یکی سوالات رو جواب دادن و حتی در وسط این کار میشه از مردم، از مخاطبین هم نظرسنجی بکنن که افراد مشارکت کنن در جواب. این باعث میشه که خیلی بهتر مطالب در ذهنشون بنشینه، چون فکر میکنن، خودشون هم فکرشون رو یه مقداری حرکت میدن و به تحرک در میارن، اون داشته هایی که دارن رو سرهم میکنن تا به نتیجه برسن. وقتی که به نتیجه نرسیدن وقت سخنران حرف اصلی رو بزنه خیلی خوب در دلشون میشینه. نحوه چهارم همایش به صورت تئاتر هست، یعنی شما یک گروه تئاتر درست میکنید، تمام حرفاتون و اعتقاداتتون از طریق یک تئاتر به افراد میرسونید، آیات، احادیث، همش تو قالب تئاتر میتونه گفته بشه که این هم زمینه خیلی خوبی هست، به خصوص جاهایی که هنری هستن، اهل هنر هستن یا مثلا دانشکده هنر یا کسایی که هنرمندای زیادی توی یه جایی هستن، میشه این روش رو انتخاب کرد، روش بسیار مؤثر هم هست. یک کار دیگه، این همش برنامه‌های کلانه که یه مقدار معونه و دردسر و زحمت و هماهنگی و اینها داره. کار دیگه ای که میشه کرد نمایشگاه کتاب هست که ما نمایشگاه کتاب مرسوم نه، یه نمایشگاه کتاب خاص. ببینید ما مثلا 8 تا 10 تا کتاب خوب رو راجع به حضرت زهرا انتخاب میکنیم، 10 تا میز میگذاریم در یک محوطه ای، هر میزی مثلا 4-5 تا صندلی، 10 تا صندلی هم در کنارش هست. افراد میان وارد میز اول میشن، یک نفر کتاب خاص مثلا همین کتاب آقای رحمانی همدانی که من عرض کردم، یه 3-4 دقیقه راجع به کلیت کتاب میگه، بعد یه مطلب رو از کتاب به طور کامل بیان میکنه، یه سفر رو، حالا اگه بتونه قدرت سخنرانی داشته باشه اون یه سفر رو بیان میکنه، اگر قدرت سخنرانی نداشته باشه از رو میخونه. خب بعد میگن میز دوم، میز سوم، میز چهارم، به همین ترتیب 10 تا مطلب خوب یاد گرفتن و با 10 تا کتاب هم آشنا شدن و در آخر اون کتاب ها عرضه میشه، اینها میخرن و چون مطالبش رو شنیدن خیلی مشتاق میشن که بخونن. این هم کاری که خیلی خوبی هستش که تاثیر مثبتی داره. بقیهش رو در نوبات بعدی انشالله عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد برنامه‌های کلانی که ما میتونیم در جامعه در ایام فاطمی بگذاریم در جاهای مختلف، به خصوص حالا در دانشگاه ها، این مطالب رو خیلی کاملتر میشه انجام داد. کار دیگه که ما میتونیم انجام بدیم کنفرانس کلاسی هست، هم تو مدرسه میشه هم تو دانشگاه. متن سخنرانی رو ما به یک دوستی میدیم، آماده میشن برای خودمون اجرا میکنن، اشکالات رو بهشون میگیم، بعد تو کلاس کنفرانس میدن بخواد برای 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا دانشجو که یا دانش آموز که سر کلاس هستن. این کار خیلی خوبی هست، توانایی افراد بالا میره، جربزه و قدرتشون زیاد میشه و باعث میشه که این فرد خودش به عنوان یک فرد مذهبی شناخته بشه. همین که این فرد یک فرد مذهبی باشه، جو غلبه پیدا میکنه به سمت مذهبی ها و جلوی خیلی از گناهان دیگه گرفته میشه. یعنی یک کسی که مثلا یه خانومی که یا یه آقایی که مثلا آقایی که ریش تراشیده بوده یا خانومی که حجاب درست حسابی نداشته، از دور که نگاش میکردن میگفتن که خب این که از خودمونه، پس بذار هر کاری میخوایم بکنیم دیگه. ولی حالا که این فرد میاد که ظاهر خیلی عالی هم قبلا نداشته، الان میاد بحث مذهبی میکنه، معلوم میشه که نه بابا خیلی از این افراد مذهبی هم، بنابراین جلوشون دیگه هر حرفی نمیشه زد، هر کاری رو نمیشه کرد، که این از نتایج فرعی این کار هست. یکی از کارهای خیلی خوب فعالیت خوابگاهی هست. ببینید یک محل خیلی خوب خوابگاه های دانشجویی هست که انواع این کارها رو تو هم خوابگاه میشه اجرا کرد. یعنی توی نمازخونه خوابگاه میشه مجلس سنتی گذاشت، یه سخنران دعوت کرد برای کل دانشجوها صحبت بکنن، میشه نمازگاه کتاب گذاشت که همه این کارا انجام شده و تجربه خیلی خوبی هم توش هست، سخنرانی پرسش پاسخ، سخنرانی سانس، اینا توی نمازخونه خوابگاه میشه انجام داد. یا کار دیگه فعالیت اتاق به اتاق هست، یه اتاق 4-5 نفر توش هستن، ما میریم یه مطلبی رو به اون 4-5 نفر میگیم، بعضی وقتها بحثای خوبی هم درگیر میشه، طرف سوال رو میپرسه، جواب گفته میشه، کار خیلی خوبی هست که این کار رو در خوابگاه ها میشه انجام داد. کار دیگه که ما میتونیم بکنیم نمایشگاه غرفه ای هست که خب خیلی از دوستان با این کار آشنا هستن و تجربه زیادی دارن، 4-5 تا غرفه که حالا مثلا اگه توی مدرسه باشه 4 تا کلاس رو ما میتونیم انتخاب بکنیم، اگر تو دانشگاه باشه 4 تا کلاس دانشگاهی، تو محیط های بیرون باشه میتونیم پاروان و فضا سازی که میتونیم بکنیم 4 تا غرفه درست بکنیم، یه بحث رو مثلا اون سخنرانی سانسی که عرض کردم یه بحث رو 4 قسمت میکنیم، اینجا یه بحث رو 4 قسمت میکنیم، غرفه اول بحث قسمت اول، غرفه دوم قسمت دوم، و به همین ترتیب افراد به تدریج یک بحث رو میفهمن. فایده این کار چیه؟ اولا که بین غرفه ها استراحت میکنن، خسته نمیشن، ثانیا تعداد کمه، چون تعداد کمه تاثیرگذاری بیشتر میشه، ثالثا تنوع در سخنران خودش باعث رفع خستگی میشه. خب اینا همش مزایای نمایشگاه غرفه ای هستش که میشه این کار رو کرد و خیلی هم تاثیرگذار هستش. کار دیگه که از برنامه های کلان هست این هستش که هر گروهی مثلا فرض کن سال یکی های دانشکده یا مثلا کلاس سوم نظریه یک مدرسه مثلا یه سایت بزنن یا یک وبلاگ تأسیس کنن، یا الان دیگه رسم شده یک کانال تأسیس کنن با چند تا ادمین و مطالب رو در دسترس دیگران قرار بدن، مطالب بسیار مفید رو میتونن در دسترس دیگران قرار بدن. خب این کارهای پیشرفته است که وقت گذاری زیاد میخواد، مطالعه زیاد میخواد و باید یه مقداری وقت بیشتری افراد بگذارن. خب حالا چند تا توضیح هم راجع به چند تا از این مجالس هستش که من به طور خاص اینها رو در نوبات بعد بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس سنتی رو من عرض میکنم، حالا این مجلس سنتی توی خونه ها به صورت مجلس خانگی میتونه اتفاق بیفته، توی مساجد میتونه اتفاق بیفته، توی آمفی‌تئاتر دانشگاه، آمفی‌تئاتر مدرسه، اینا سنتی دیگه. عرض کردم حالا برنامه‌ای که میشه در یک مدرسه سنتی اجرا کرد اینها میتونه باشه. اولش قرآن ترجمه، متاسفانه خیلی جاها به قرآن توجه نمیشه و این خیلی بده، باید رسم کنیم و رسم این باشه که حتما قرآن خونده بشه، ترجمهش خونده بشه که ما توسل به ثقلین داشته باشیم، فقط به اهل بیت توجه کنیم و قرآن رو رها بکنیم. خب برازنده یک شیعه نیست، برای همه مجالسمون قرآن یک قاری خوب بیاریم، دعوت کنیم که قرآن رو با صوت و لحن خوب بخونه و افراد رو جذب کنیم به سمت قرآن. قسمت دوم حالا در ابتدا باید یه پذیرایی باشه که حالا بنا بر سلیقه افراد فرق میکنه. یک سایتی هست به نام سایت مناسبت ها که این مطالب آماده رو در اختیار شما قرار میده، مثلا اینکه راجع به فاطمیه چه آیاتی خونده بشه، مثلا تو نیمه شعبان چه آیات خونده بشه، متن سخنرانی، متن دکلمه، اینها رو از سایت مناسبت ها که شاید خیلی از دوستان آشنا باشن میتونین در بیارین در ایام فاطمیه. خب سخنرانی صورت خواهد گرفت به همون روش سخنرانی سنتی، یک سخنرانی، یک روحانی یا یک فرد غیر روحانی میان مثلا حدود 3 ربع صحبت میکنه، حتما از 3 ربع بیشتر نباشه چون که تاثیرگذاریش دیگه کم خواهد شد، به طور معمول میگم 20 دقیقه تا نیم ساعت اصل مطلب رو میشه گفت و انتهای سخنرانی هم حتما باید سخنران ازشون خواهش بکنم که ذکر مصیبت داشته باشن، بعضی از سخنران ها میندازن گردن مداح در حالی که این کار خوبی نیست، حتما خود سخنران باید مداحی بکنن، آماده بکنن و بعد تحویل مداح بدن، بعد مداح میان، مداح هم روزخونی میکنن، حتما سینه زنی باشه و بعد دعا حتما باید باشه، به خصوص دعای بر فرج حتما باید تذکر بدیم به سخنران و به مداح که دعای بر فرج انجام بدن. خب ببینیم ما یک نکته هستش در مورد همه این مجالس، یکی تبلیغات هست، ما چجوری به مردم خبر بدیم، این خیلی مهمه. ما یه مجلس سنگینی میگیم با کلی خرج ولی میهمانان کمی به اون مجلس میان، خب این اشکال از دعوت ماست که حتما باید از قبل اطلاع رسانی کامل باشه با انواع مختلف تبلیغات، با تراکت و کانال تلگرام و نمیدونم اسمس و همه این کارو از قبل باید حتما تدارکات رو بکنیم که مردم اطلاع رسانی کافی بشن، یعنی مطمئن بشیم. مثلا از چند تا دوستمون بپرسیم آقا خبردار شدی یا نشدی، اسمس ما رسید به شما، تلگرام ما رو دریافت کردی؟ اگر دوست ما دریافت نکرده، بدون که غیر طرح هم دریافت نکردم. و ما بعضی وقتا خیلی شده که مدارس خوبی گرفته شده ولی مستمعین متاسفانه کم بودن، پس من این دعوت رو باید خیلی دقت کرد و خیلی روش وقت گذاشت. مجلسمون باید حتما هم غنی از معارف باشه، هم غنی از احساسات و عواطف. هر کدومش ناقص باشه اشکال داره و ما باید دقت کنیم که به سخنران بگیم آقا بحث درست و حسابی مطرح کن. اینجا ما مثلا دانشجو داریم، افراد تحصیل کرده داریم، افراد باسواد داریم، موضوع بهشون بدیم و ازشون بخوام که پر محتوا به میدون بیان. و حتی یک کاری که میشه کرد این هستش که خلاصه صحبتاشون ازشون بگیریم، ما ببینیم که ما خواهی بروشور بدیم از خلاصه فرمایشات شما. این مجبور میشه سخنران محترم که مطالعه بیشتری بکنه تا یک متنی به شما بده به عنوان خلاصه فرمایشات شما. این باعث میشه که مجالس پربار بشه. از همه نیروها استفاده بکنیم، چه توی دانشگاه چه توی مدرسه و چه در محل. وقتی که مجلس میگیریم همه رو درگیر بکنیم. وقتی که همسایه بغلی میاد مثلا به خاطر فرض کنید یه نوشابه دادن، میگه آقا نوشابش با شما، سرو نوشابش با شما، همین که این مسئولیت به گردنش بیفته خانوادهش رو برمیده میاره، چهار تا فامیل دورترش هم میگه که فلان موقع مجلس هست بیان. یعنی استفاده حد اکثری از نیروهای دوروبر خیلی خوب هست. یک نکته مهم که در تمام مجلس هست، ما باید از اینها نظرسنجی داشته باشیم، به خصوص مثلا در دانشگاه ها اینا خیلی خوب هست. فرم نظرسنجی بدیم، به این که نظرتون رو بگین و در پایینش ازشون بخوام که اگر مایل هستین اسمتون، تلفنتون و موبایلتون رو به ما بدین که ما در مراسم بعدی ازتون دعوت کنیم. خب این باعث میشه که ما ارتباط پیدا کنیم با تعداد زیادی از مخاطبین. یعنی یک مجلس اول ما میگیریم 100 تا مخاطب پیدا میکنیم، دفعه بعد دوباره همونا دعوت میکنیم با یک اس ام اس یا یک تلگرام دعوتشون میکنیم و این کار رو مداوم میکنه. حتما باید در این برنامه ها به خصوص در جاهایی که امروزی تر هستن و این مطالب قابل انجام هست، فرم نظرسنجی میشه بهشون داد، بدیم و ازشون آدرس و اینها بگیریم. بقیهش رو در نوبت بعد عرض. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد نمایشگاه کتاب تقریبا عرض کردم که چگونه باید باشه، ولی یه نکته که حتما در کنار اون نمایشگاه کتاب باید باشه، یک میز پرسش و پاسخ باید باشه که عرض کنم یک میز، یک کتاب، یک راوی یا یک سخنران که 10 تا کتاب معرفی میکنم، حتما برای افراد سوال‌های پیش میاد. خب اون فرد فقط یه مطلب رو آماده کردن و بلد هستن، اگر صحبتی پیش اومد ارجاع میدم به استادی که در انتها نشستن و سوالات رو جواب میدن و این درگیر نمیشن و در سوالات هم نمیمونن که تشنجی در مجلس پیش بیاد. باز یک کار خیلی خوب در اینجا این هستش که ما خلاصه این کتاب رو که معرفی کردیم به صورت یک بروشور به افراد بدیم، یعنی خلاصه کتاب و یک مطلب کتاب که وقتی که از اونجا رفتن یه چیز دستشون باشه، این خیلی خوب هست. باز عرض کردم از همین ها میشه همراه با اینها سوال داد بهشون که بخونین، سوالات رو جواب بدین و برای ما بفرستین. همین که میخوان هفته آینده یا 10 روز آینده با شما تماس بگیرن، مجبورن که ارتباطی با شما داشته باشن و شما ارتباطی باشون داشته باشین. این باعث میشه که ارتباط خیلی طولانی تر بشه و بشه در مراسم بعدی استفاده کرد. اما نمایشگاه غرفه‌ای، خب نمایشگاه غرفه‌ای رو خیلی از دوستان کار کردن و میدونن معمولا ما 3 یا 4 تا غرفه میگذاریم با 3-4 موضوع. انواع پرزنت کردن میتونه به صورت تابلوهایی باشه که در روی دیوار باشه، یا اینکه به صورت استندهایی باشه که روی زمین ایستاده است. ما احادیثی رو یا تابلوهایی رو نشون میدیم و روی اون تابلوها توضیح میدیم. ممکنه که عکس باشه، ممکن نقاشی باشه، ممکن یک حدیث باشه، حتی بعضی جاها میشه به صورت آثار حجمی. مثلا فرض کنید راجع به فاطمیه، ما خونه در خونه حضرت زهرا مثلا نشون بدیم، افرادو بیام در این در اونجا یه صحبتی براشون بکنیم، بعد مثلا وارد خانه میشیم مثلا یه چیز دیگه نشون بدیم همونجا صحبت بکنیم. این حجم سازی رو میشه کرد که افراد بتونن استفاده کنن. کارهای دیگه که میشه که خب در ابتدا ما تا افراد جمع بشن باید یک صحبت اولیه بشه، یه پذیرایی میشن، بعد وارد قرفه ها میشن و بحث ها صورت خواهد گرفت. اگر یک قرفه کودک هم داشته باشن در کنار اینها، باعث میشه که افراد کودکانشون رو به اونجا بسپرن و دیگه نگران بچه ها نباشن و بتونن حد اکثر استفاده رو بکنن. حتما فرم نظرسنجی باید بهشون بدیم و حتما باز در انتها استادی باید باشن که به سوالات جواب بدن، چون توی قرفه ها نمیشه به سوالات جواب داد. هم اون مجری قرفه ممکنه این توان رو نداشته باشه، هم چون برنامه مسلسل هست 10 نفر وارد قرفه اول میشن، بعد برن قرفه دوم. وقتی قرفه دوم تموم شد باید حتما برن قرفه سوم، چون قرفه یکی ها پشت در باقی میمونن. بنابراین وقتی برای پرسش و پاسخ نیست و باید پرسش و پاسخ در انتها صورت بگیره، باز در اینجا بسته فرهنگی میشه داد و با اون فرم نظرسنجی ما ارتباطمون رو با دیگران حفظ میکنیم. چند تا نکته در مورد تمام اینها هست که عرض آخر من هست و این هستش که اولا این کارهای کلان اینجور نیستش که ما افراد بزرگ باشه. ببینید عرض کردم تمام شما مخاطبین عزیز میتونین هر کدومتون این کار رو انجام بدین و من خواهش میکنم یک استاندارد رو از امروز برای خودمون قرار بدیم که هر کدوم از ما حتما یک مجلس باید برپا کنیم. با یه پیران مشکی پوشیدن و دوتا چای دادن و اینها کار حضرت زهرا را نمیفته. حضرت زهرا خیلی از ما بیشتر توقع دارن و سرمایه گذاری هایی که روی ما شده و گذشتگانی که روی ما کار کردن، الان ما باید هر کدوم حتما یک مجلس، بلکه 10 ها مجلس که افرادی که مخاطب بنده هستن میتونن کار بکنن. فقط باید همتمون رو بلند کنیم و وقتی که همت رو بلند کنیم، یه حدیث خیلی عالی امیرالمومنین علیه السلام میفهمن که علا قلب مزامن علا قد نیه تکون من الله العطیه، یعنی شما هر چقدر که نیت بکنید خدا لطفش رو به شما میرسونه. شما نیت میکنید یک مجلس 1000 نفری بگیرید، خدا میرسونه. ببین تو 40 بهترین مثاله چقدر خرج داده شد. یه نفر میاد یک موقع برپا میکنه، روزی 1000 تا 10000 تا قضا میده. خب این پولش از کجا میاد؟ رفت و کرد و شد دیگه. بنابراین این کارها فقط همت میخواد و توکل به خداوند و توسل به خود حضرت زهرا سلام الله علیها که خانم جان ما میخواییم برای شما کاری انجام بدین، خودتون کمک میکنین. بعد وقتی که این همت بلندو کردین، حالا خیرش هم پیدا خواهیم کرد، برنامه‌ریزیش هم انجام خواهد شد، مرجیهاش هم انجام خواهد پیدا خواهد شد. پس بنابراین وظیفه خودمون، این خود مخاطبین عزیز که الان این تصدع بنده رو شنیدم و انقدر سرشون رو به درد آوردم، نتیجه این عرض بنده این باشه که هر کدام، چه فاطمه اول چه فاطمه دوم، حداقل یک مجلس حداقل 5 روزه برپا کنیم با تمام حواشیش، سخنرانی، مداح یا اون شکلهای دیگهی که عرض کردم. خب ما مجریان رو وقتی که جمع میکنیم باید برای خود مجریان هم برنامه داشته باشیم، ضرورت کار رو بهشون توضیح بدیم و در تمام طول کار تغذیه معنویشون کنه. یعنی کسی که مسئول اون کار هست باید به طور روزانه تغذیه معنوی کنه افراد، و الا در وسط کار سرد میشه و ممکنه سختی های کار اونها رو یه مقدار به نگرانی بندازه و بعضیشون نیاد. هر روز باید وقتی که مشغول کار میشیم به حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل بشیم، از ایشون مدد بخوایم و با کارهایی که حال میشه که خوندن قرآنی، دعایی، توسلی، چیزی، افراد گرم باقی بمونن، افراد مجری گرم باقی بمونن. خب حتما کارها مجوز میخواد، باید به مجوز بگین مثلا تو دانشگاه، مدرسه یا محل کار، جایی که هستین بدون مجوز کار نکنیم. حتما گروه باید یک رئیس داشته باشه که همه متحد باشن که از او تبعیت کنن، نظرات شخصیشون رو فدای نظرات گروه بکنن، وظیفه شناس باشیم، کارهایی که به ما سپرده میشه به موقع انجام بدیم و یه سری تقیدهای مثلا نماز اول وقت. خیلی وقت متاسفانه چون این کارها نمازها به تأخیر میفته، این کار خوبی نیست. حتما نمازمون رو مقید باشیم به اول وقت، یک قرار معنوی با هم داشته باشیم. مثلا فرض کنیم که هر روز زیارت از زهرا رو بخونیم، یا مثلا هر روز فلان کار رو بکنیم، هدیه بدیم از زهرا. یه چیز اینجوری برای هم تغذیه معنوی افراد خیلی خوب هستش. مسئولیت ها مدیر باید تقسیم کنن، همه مسئولیت ها مشخص باشن. اگر خدا نکرده در وسط کار تعطیلی چیزی پیش اومد، مدیر باید اینها رو فکر بکنه و مدیریت بکنه که ما کارونو کردیم، وظیفه ما انجام دادیم، حالا به نتیجه نرسید اشکالی نداره. ضوابط شرعی حتما باید رعایت بشه. خیلی وقتا تو شوخی ها و اینها متاسفانه ممکنه ضوابط رعایت نشه، باید مقید باشیم. فاطمی بودن در عمل رو انجام بدیم. عرض کردم تقیه حتما باید انجام بشه، ما نباید وحدت شکن باشیم، باید حتما در ایام فاطمیه تا جایی که میتونیم رعایت مسائل تقیه رو بکنیم و نظرسنجی رو که عرض کردم. و دیگه عرض دیگه ای راجع به ایستگاه صلواتی هم یه نکته دارم که اونو عرض بود. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد ایستگاه صلواتی، خب حداقل کار این هستش که ما یک ایستگاه برپا کنیم، شربت و شیرینی یا مثلا چای و شیرینی اینها بدیم. ولی کار خیلی بهترش این هستش که یک راوی یا سخنران هم سخنرانی های 2-3 دقیقه ای، در حدی که این نفر یک چای و شیرینی میخواد بخوره، 3-4 دقیقه، یک پیام از حضرت زهرا، یک حدیث از حضرت زهرا یا یک مقام از حضرت زهرا رو آماده کنیم و به افراد بگیم. این کار رو خیلی غنی‌تر میکنه و برد کار رو خیلی بیشتر میکنه. در همین جا ما میتونیم بروشورهایی هم بدیم، یه طرف که میاد یه دونه چای بهش میدیم، یه دونه شیرینی میدیم، حتما یه بروشور هم همراهش بدیم. یا یه کار خیلی خوبی، سی دی های مداحی یا سخنرانی میتونیم به تعداد زیادی تهیه کنیم. وقتی که ما مثلا توی خیابون جلوی ماشین یه دونه چای تعارف میکنیم، یه سی دی هم بهش میدیم، اونایی که چیز دارن، دستگاه دارن داخل ماشینشون و سیدی پلیر دارن، میتونن ازش استفاده کنن. خیلی راه خوبی هست، میشه خیلی خوب ازش استفاده کرد. بسته های فرهنگی متنوع از کتاب، سی دی، اینها باید بدیم. و کارت دعوت هم برای مواردی که ما مدرس جدی داریم، کارت دعوت به همسایه ها خیلی خوب هست. در دانشگاه ها هم ما میتونیم کارت دعوت به افراد بدیم که بیشتر تعهد پیدا کنم به آمدنش. من دیگه مزاحم عزیزان نمیشم، از اینکه خیلی طول کشید معذرت خواهی میکنم. پس قرار همه ما این که خلاصه تمام این عرایض این که ما همه موظفیم به نصرت به حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا به نصرت ما احتیاجی ندارن، ما خودمون به نصرت احتیاج داریم و همه ما قرارمون این باشه که یک مجلس راجع به حضرت زهرا تشکیل بدیم. اگر مجلسی تشکیل دادیم و سخنران یا مداحی نداشتیم، با از طریق همین گروه انشاءالله تماس گرفته بشه. دوستانی هستن که آماده هستن برای برپا کردن این مجلس به صورت سخنرانی یا مداحی، اون پشتیبانی ها انشاءالله تقدیم خواهد شد. اگر مجلسی برپا کردیم و نتونستین سخنران شما آماده کنید، بفرمایید، سخنران انشاءالله اعزام خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. دوست عزیزی سوال کردن که توی محلهای مختلف که سلاوات مختلفه و توانایی مختلفه، چجوری میشه ما مراسم رو اجرا بکنیم. اولا راجع به این که چگونه تشویقشون کنیم، خب انگیزه های مختلفی رو که بنده چند نمونهش رو اول عرض کردم، یا انگیزه انسانی یا انگیزه های مذهبی، بس بر حسب مخاطب. اگر افراد مذهبی شهید باشن که همین مسائل تحصیلاتی که نصرت در دنیا و آخرت برای ما خواهد داشت، ما میتونیم عرض بکنیم. اگه خیلی مذهبی شهید نباشن، از جنبه های انسانی میتونیم استفاده کنیم و اونها رو بر بیانگیزیم به اینکه باید کاری بکنن برای فاطمیه. بعد وقتی که ما در یک محلی میخوایم کاری بکنیم، بر حسب نیروها باید برنامه‌ریزی بکنیم. برنامه های متعددی که من درس کردم این امکان رو وام میده که برای هر نیروی یک برنامه رو تعریف بکنه. مثلا فهمدن که آقا یک مثلا طلبه ای هست، در کنارش یه آدم خیلی معمولی بی سواد مثلا که حالا خیلی هم جنبه های ظاهری رو شاید رعایت نکنه، اونم هست و میخواد اونم کار بکنه. ببینید خود خیلی راحته، اون طلبه رو ازشون میخوام که مثلا یه سخنرانی بکنن، توضیحاتی بدن، حرفی بزنن. به اون کسی که توان زیادی نداره ازشون خواهش میکنم که مثلا پذیرایی کنن، یا اینکه فرض کنن تو سینه زنی مثلا این افراد به سینه زنی خیلی علاقمندن، تشویقش میکنم که آقا دسته سینه زنی تو راه بنداز، هدایت کن فلان. به هر حال بر حسب مورد باید تصمیم گرفت. این انتخاب های متعدد اگه جلو چشممون باشه، برای هر کسی میتونه نسخه خاص خودش رو بپیشیم که بتونیم از همه نیروها استفاده کنیم. یکی از اصول اینه که استفاده از همه نیروهاست. مجلس سخنرانی سنتی یکی از اشکالاتش اینه که نیروهای کمی درگیر کار میشن، ولی اون شکل دیگه که عرض کردی نیروهای زیادی درگیر میشن. حتی در مجلس سنتی مثلا پذیرایی رو ما میتونیم خیلی از این افراد رو برای پذیرایی بگذاریم که آقا غذا میخوایم بدیم، مثلا اینجوری غذا بدیم، از اینجا شروع کنیم تا اونجا شروع کنیم. پذیرایی هست، چیندن کفشا هست، بلندگو درست کردن هست. اینا افرادی که توانایی علمی ندارن این کارها رو بهشون میدیم. کسایی که توانایی علمی دارن به صورت مجری میتونن ازشون استفاده کنیم، به صورت سخنران موقت، سخنران اصلی و غیره میتونیم اجرا بکنیم. خلاصه مناسبت ها یک برنامه هستش که همه افراد به کار گرفته میشن و تجربه هم نشون داده که همه اومدن. یعنی اون عشق به اهل بیت که فطری افراد هست باعث میشه که همه رو بکشه و ما تقریبا با مشکلی برخورد نخواهیم کرد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.